رو داریم و توانمندسازی این شهرها رو داریم.
خیلی
این اتفاقی که داره میفته به نظر ما بحث اشتغال رو گسترش میده در مناطق ویژه و حاشیه مناطق ویژه، که اگر بتونیم این پلن رو پیاده بکنیم و موفق بشه، فکر میکنم مناطق ویژه دیگه هم استقبال از این
مطمئنن، بالاخره راهکار برای اونها هم خواهد بود و وقتی یه کار خوب انجام بشه مطمئنن همه هم میتونن ازش استفاده کنن. خیلی عالی. آقای دکتر معتدی، بیایم از این اشتغال و همه اینها بیایم کنار، بپردیم به این موضوع دیگه به نام صادرات. صادرات به نظر شما توی مناطق ویژه چقدر میتونه، یعنی چقدر میتونه کمک بکنه به صادرکننده ها برای اینکه بتونن از این مناطق استفاده بهتری ببرن؟
با از بحثای حاشیه‌ای استفاده کنم.
خواهش میکنم.
جمله معروفی هممون زیاد شنیدیم که کیک اقتصاد کشور باید بزرگ بشه. اندازه اقتصاد کشور باید بزرگ بشه، تولید باید قوی بشه، تو خیلی از مشکلات تو جاهای مختلف حل بشه، حتی در زمینه‌های غیر اقتصادی. تصور بنده اینه که برای بزرگ شدن اندازه تولید و اقتصادمون ما به بازار داخلی خیلی نمیتونیم تکیه کنیم. نمیگم بازارهای فراموش شده در کشور وجود ندارد، اما به هر حال اندازه تقاضای کشور در شرایط فعلی تقاضای تقریبا مشخصیه، با در حالا رونق و رکودی که گاهی اتفاق میفته اگر از اون طرف نظر بکنیم. برای صنعت کشور ما به بازارهای جدید نیاز داریم، یعنی رشد و توسعه اقتصادی کشور اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما صادرات کشور رو افزایش بدیم. مناطق ویژه اقتصادی یکی از فانکشن هایی که براشون تعریف شده همین رونق صادرات. البته توی دنیا شاید این مقدار متفاوت باشه، سالهای اولیه تأسیس مناطق ویژه این موضوع مهمتر بود. از حدود سال 2000 به بعد برای توسعه صادرات در کنار مناطق ویژه به نهادهای دیگه هم توجه پیدا شد. حالا تو برنامه هفتم هم در این مورد بحثهایی شده، اما در کشور ما با اون رویکردی که وجود داره در خصوص مناطق ویژه اگر بخوایم مقایسه بکنیم، باید بگیم مناطق ویژه اقتصادی مشابه جهاد سازندگی هستن در حوزه صنعت و معدن و باید دست بزن رو مسائل کمتر مورد توجه و یکیشون همین صادراته. من تصورم اینه که ظرفیت‌های خوبی در مناطق ویژه وجود داره برای رشد و توسعه صادرات. اگر بیان به تربیت نیروی انسانی در حوزه صادرات، حالا به اون بحث قبلی شما هم مرتبط میشه، توجهی ویژه‌ای بشه، یعنی مناطق ویژه تبدیل بشن به کانون فعالیت صادرکنندگان جوان برای اینکه نسل جدیدی از تجار، نسل جدیدی از صادرکنندگان و بازرگانان وارد چرخه اقتصاد کشور بشن، میتونیم اون هدفی که از صادرات و به تبعش رشد اقتصادی کشور رو داشتیم محقق کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای طالشایان، این موضوع صادرات و تاثیرش روی اون اشتغال زیربخش‌های کشاورزی رو هم اگه شما بهش اشاره بفرمایید که چه تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه.
ببینید
حالا هم از کلن بحث اشتغال زاییش هم کسب و کاریش،
ببینید کلن مناطق ویژه اقتصادی به واسطه اون گمرک مستقری که داخل خود منطقه وجود داره میتونن خیلی ظرفیت مناسبی رو برای حاشیه خود مناطق ویژه به وجود بیارن که میتونن از این ظرفیت صادراتیشون استفاده بکنن. به عنوان مثال، حالا خیلی از صادرکننده هایی که میان از این ظرفیتی که وجود داره داخل خود مناطق استفاده میکنند، استفاده از ظرفیت گمرکی هست، به این صورت که اون محصولاتی که مد نظرشون هست رو میارن اونجا و استفاده میکنن از ظرفیت گمرکی و اون رو صادر میکنن به کشورهایی که مد نظرشون هست. حالا این دیگه هنر اون مناطق هست که بتونن چه ویژگی ها و چه تسهیلاتی رو برای این تولید کنندگان حوزه کشاورزی به وجود بیارن و بشه از اون بستر و ظرفیت مناطق ویژه توی نوزم استفاده کرد.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای حمیدی از اصفهان بهمون گفتن که صنعتی شدن روستاها به نظر آخرین راه حل برای حل مشکلات فقر مناطق روستایی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی به تنهایی نمیتونه در واقع توی این زمینه نسبت به تامین اشتغال توانمند باشه، توجه به صنایع کوچک هم واضح اهمیته. صنایع کوچک بسیار قابل اهمیته، یعنی توی هر موارد، حالا میتونیم بگیم توی صنایع مختلف میریم، همیشه اون کوچکترها هستن که به هر حال زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تولیدهای بزرگ هستن و عملاً از همونجا نشأت میگیره و شروع میشه و عملاً میتونه به اون سمت بره. آقای محسن هم از گیلان گفتن که لزوم گسترش صنایع تبدیلی با محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه عامل مهم برای توسعه روستاهاست، که به شخص خودم در این صنعت فعالم و کمک مالی خوبی از مسئولین دریافت نمی‌کنم. اما می‌خواستم به آخرش ببینم چی میگن، ولی خب درسته دیگه، معمولاً همین جوریه. البته اگه رو پای خودمون وایسیم خیلی بهتره ها، یعنی یه ذره به فکر همیشه موضوعات اون تسهیلات و مسائل از این زاویه نباشیم، چون یه موقع انقدر درگیر این مسائل میشیم اصل کار از ذهنمون میره یا یه بدهکار میشیم. این خیلی نکته مهمتریه. یه بخش رو با هم بشنویم برمیگردیم.
اینجا روستای انبران آستاراست، از خوشمنظره ترین روستاهای گیلان که از طبیعت زیباش عطر مشک و انبر به مشام میرسه. اما آنچه به گوش میرسه فقط صدای بلبلان و پرندگان نیست. این صدای کار، تولید و اقتصاد کوچک و خانگیه.
هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر 3500 تا 3700 نفر داره که اگه در هر خونه ای رو هم بزنی حداقل یک هنرمند گلیمباف رو ما اونجا داریم.
در روستای انبران گلیمبافی میراث ماندگاریه که نسل به نسل منتقل میشه و بخشی از زندگی مردمه.
2-3 سال یاد گرفتم، از مامانم و مامبزرگم یاد گرفتم.
همه من عروس من اینه دختر.
همه از شما یاد گرفتن؟
نوه من.
هم می بافیم هم می فروشیم. هم
چقدر درآمد دارید؟
درآمدم خوبه انشاءالله، خوبه.
نمیخواد به ما بگید؟
برای چیز ضروری که هیچ، ولی غیر ضروری ها رو لاغت سراغ جیب پدر و مادر نمیریم.
از این روستای کوچک که در منطقه صفر مرزی با جمهوری آذربایجان قرار داره، سالانه حدود 1,000,000 دلار گلیم صادر میشه.
خارجی‌ها میان گلیمو میبینن، چجوری بهتون میگم، عاشقش میشن. یعنی هر ندیدم خارجی، توریست خارجی بیاد تو نمایشگاه ما بدون گلیم بره.
هنر گلیم بافی این روستایان پرتلاش روستای انبران رو به دهکده صنایع دستی در کشور تبدیل کرده.
بیش از 700 هنرمند صنایع دستی فعال در روستای انبران و آبادی‌های اطرافش فعال هستند که حدوداً سالی 33,000 متر مربع تولیداتشون هستش و ارزش ریالی این تولیداتشون حدوداً 135 میلیون تومان عاید هنرمندان صنایع دستی روستا میشه.
دست بافته های این بانوان هنرمند به دل بافته معروفه، چرا که تمام طرح و نقشش از ذهن و قلبشون الهام میگیره و از هیچ نقشه ای الگو برداری نمیشه. مریم حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان آستارا.
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا می‌کنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از خبرنگارمون از آستارا و موضوع هم صادراتی بود و به هر حال جذابیت‌های خودش رو داره این موضوع. یه پیامک داشتیم که اینم بگم که حالا دیگه فکر کنم دیگه نرسیم باز پیامک بخونیم. خانم نگار از کاشان گفتن که ناهمواری یه سری میوه‌های روستایی و سرما و یخبندان هوا و حمل و نقل و محصولات صادراتی رو دشوار می‌کنه. در واقع زیرساخت‌ها کمی میلنگه، کاش فکری بشه برای این موضوعات. آقای مهندس رنجبران، حالا منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تو این زمینه به کاری کرده داره؟ چون بالاخره یه نکاتی داره فکر می‌کنم مثبت از نظر اون استقرار مکانیش، که بالاخره جایی هستش که خیلی استراتژیکه. تو این زمینه‌ها هم کاری شده یا نشده؟ اگه نکته هست بفرمایید.
بله، همونطور که خودتون فرمودین، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، حالا خود شهر سلفچگان به غیر از اون بحث منطقه ویژه‌ای بخوایم حساب کنیم، بحث مرکز قرارگیری شهر در مرکز کشور و وصل شدن به کریدورهای اصلی شمال به جنوب و غرب به شرق، این یکی از بحثایی شده که این منطقه رو به صورت خاص قرار داده. امروز مهمترین چیز تو بحث های صادرات واردات و کلن توزیع بحث حمل و نقله. همونطور که اشاره فرمودید منطقه ویژه امروز باید برای این موضوع یک برنامه هایی داشته باشه که ما روی این موضوع کار کردیم. البته دوستان از قبل یه سری اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن به بحث راهن و بحث تبدیل منطقه ویژه به عنوان و معرفی منطقه ویژه به عنوان بندر خوش. امروز اگه بخواد یک کشور چیزی به اسم بندر آبی یا بندر احداث بکنه هزینه بسیار بسیار گزافی داره برای کشور. اصولا کشورهای دنیا حتی مثلا کشورهایی که پیشرفته هستن میان به جای اینکه بندر تر بزنن میان احداث به بندر خشک میکنن تا هزینه های حمل و نقل رو به شدت کاهش بدن. الزام بندر خشک راهن هستش.
خیلی ممنون.
غذایی داریم احداث می‌کنیم.
خیلی متشکرم. ما چون دیگه زمانمونم رو به پایانه، آقای دکتر معتدی یک دقیقه کمتر در خدمت شما هستیم و دوستانم هر کدوم 30 ثانیه بفرمایید. پای جنبندی فرمود.
من فقط چون به یکی از پیامک‌ها اشاره کردین که گفتن تسهیلات به ما نمیدن و شما توضیح دادید که بهتر روی پای خودتون بیسید، حیفم میاد این نکته رو اشاره نکنم که مطالعات هم نشون میده که کارآفرینان جوانی که بدون تسهیلات شروع کردن نرخ موفقیتشون بالاتره.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای تادشان در خدمت شما هستیم. شما یک دقیقه صحبت های پایانیتون.
بله، بندم تشکر میکنم از برنامه خوب ضرب سکه که هفته‌های متمادی هست در خصوص مسائل اقتصاد خرد دارن بالاخره زحمت میکشید و فعالیت میکنید. این رو هم فقط من بگم که مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان به قول آقای دکتر معتدی یک ظرفیتی است که میتواند باعث رونق و بهبود وضعیت اقتصادی به خصوص در حوزه مرکزی کشور بشود.
خیلی متشکرم آقای مهندس انجبران. حضرت عالی هم جنبندی و صحبت پایانی.
بندم خیلی متشکرم بابت برنامه و وقتی که در اختیار بنده دادید. موضوع همونطور که فرمودید بحث اشتغال موضوعی نیست که به یک ساعت بشه جنبندی کردش و موضوع بسیار پر اهمیتیه. انشالله ما تو منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بتونیم از اون مسئولیت اجتماعی که داریم به خوبی بر بیاییم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یه سوال از آقای تالشایان بپرسم. شما رئیس کمیسیون صنایع و معادن نظام مسائل کشور هستین، این نظام مسائل توضیح کوتاه میدین؟
یک نهادی است در مجلس شورای اسلامی که تقریبا میشه گفت شبیه به مرکز پژوهش هاست ولی بیشتر مسائل کف میدان رو منتقل میکنه به
عبارتش سران... دیگه مسائل در واقع نظام بله، مسائل. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از حضرت عالی و آقای مهندس انجبران، آقای دکتر معتدی و آقای تادشایان عزیز که همراه ما بودن هم این هفته و بتونستیم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم باشیم. امیدواریم مباحثی که مطرح شده شده در واقع توی برنامه بتونه از حیث اطلاعاتی که مد نظر بوده اطلاعات کافی رو در اختیار شما قرار داده باشه و امیدواریم که ما بتونیم با مطرح کردن این موضوعات سوالات ذهنی که شما دارید رو پاسخ بدیم. 30,035 هم که در خدمت شماست بتونید مواردتون رو به ما منتقل کنید. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه عوامل، همکارانم هم سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده برنامه، فاطمه حسن‌پور تازه‌های اقتصادی، فرهاد پرتو عزیز صدا بردار عزیز و محترم و من علی مسعودی که خدمت شما بودم. امیدوارم که و خانم داوری هم یادم رفت، آره خانم داوری هم که هست، همکاران عزیزمون که همراهشون هستیم و همه شما که ما رو شنیدید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض.
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
ایران
برکات،
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر حرکت به سمت تعالی و رشد و پیشرفت بود. چگونه میشه که اگر ما سرمایه گذاری کنیم روی تعمیق ایمان و ارتقای تقوا و تربیت توحیدی تو جامعه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه؟ گفتیم با تربیت توحیدی، با تعمیق ایمان، با ارتقای تقوا، فرد و جامعه به قدرت لا یزال الهی متصل میشه، اوج میگیره و در اوج توان و بهره‌وری در واقع ارتقا پیدا میکنه. توان بر توان نیروی انسانی اضافه میشه. نیروی انسانی اساسی ترین عامل تولید، اساسی ترین عامل رشد و پیشرفته. هم خودش تکامل پیدا میکنه، هم جامعه رو به سمت پیشرفت حرکت میده. ما نمونه های عینی در واقع زمانها و افراد و گروه هایی که با تعمیق ایمان و ارتقای تقوا انگیزه های اونها چند برابر شد، مضاعف شد و در اوج بهره‌وری قرار گرفتن، اینها رو مشاهده کردیم در طول انقلاب اسلامی، در طول جنگ. نمونه بارزش امام راحل رضوان الله علیه. توان یک انسان به طور معمولی مگه چقدر میتونه باشه و توان امام چقدر بود؟ سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه کردید. شما میخواهی در امنیت به عنوان مهمترین خدمت و زیرساخت تولید و زیرساخت رشد و پیشرفت اقتصاد و ابعاد مختلف جامعه، بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و غیره، میخوای کشور در واقع این زیر ساختش یعنی امنیت به بهترین وجه ممکن محقق بشه، کافیه نیروی انسانی مثل سردار سلیمانی تربیت بشه توی جامعه. از این رو سرمایه گذاری در تربیت توحیدی، در تعمیق ایمان، در ارتقاء تقوای جامعه در واقع نه تنها توجیه پذیر که اساس و زیرساخترین زیرساخت پیشرفت کشوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بفل تن و جان را برای سرفرازی وطن بفل تن و جان را
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرات بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسوم‌ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته‌هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش‌هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. در ادامه بخش سوم از برنامه‌ها که فرصت ما هم رو به اتمام هست، امروز شنبه 17 تیر ماه 1402 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌الحجه 1444 هجری قمری مطابق است با 8 جولای 2023 میلادی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
پرش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره، شاید اگه صنعت هسته‌ای، خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به 1-2 مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه اینکه این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
بخش سوم برنامه ها به پایان میرسد و بخش اول برنامه ها روز شنبه ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگر. خدا نگهدار، روز بخیر.